يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك فيها خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد این بود که جناب ملا صدرا فرمودن که صفات سبعه حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و اراده و اینها عین وجودن، که عرض کردیم جناب صدرالدین قونوی در کتاب فکوک یا بعضی از کتاب‌های دیگه‌شون همین مسئله رو مطرح می‌کنن که وجود و نور و علم یک حقیقتن، در اون افق اعلا وجود عین نوره و عین علم. حالا جناب ملا صدرا این مسئله رو مطرح کردن که وجود عین حیات و علم و قدرت و صفات کمالی اصن. حالا این صفات سبعه که میگه اینا ائمه صفاتن که بقیه صفات رجوعشون به اینهاست. وقتی که اینها هست پس بقیه صفات هم هست. و اصلا وجود منبع همه کمالاته. این حرفی که ایشون فرمودن ملخصش این میشه که وجود منبع همه کمالاته، یعنی کمالی نیست که در وجود نباشه، وجودی با یعنی کمالی باشد که در وجود نباشد، نمیشه که چنین چیزی. پس همه کمالات امش، مادرش، اصلش وجوده و اینا عین همان در اون افق اعلا. بعد خود ایشون یک سوالی مطرح کرد که فرمود خب بعضی ها اشکال میکنن، انقلت میارن که اگر اینجوره که شما میفرمایید که وجود عین حیات و علم و قدرت و سمع و بصره، پس چرا ما جمادات رو میبینیم که وجود دارن ولی از این صفات عاری‌ان، یعنی حیات نداره، علم نداره، قدرت نداره؟ و که ایشون فرمودن این علتی داره و علتش ضعف عالم ماده است. عالم ماده به قدری وجودش ضعیفه، بحث رو برد رو وجود، چون وجودش ضعیفه لذا این صفاتی هم که از وجود برمیخیزن ضعیفن. پس حیاتش ضعیف میشه، علمش ضعیف میشه، قدرتش ضعیف میشه، همه اینا رو به ضعف میذاره. بعد فرمود در ماده دو تا علت هست. سلام. علت خود اصلا علت یعنی مریضی، که دو تا علت هست، دو تا مریضی هست، دو تا سبب نقصه، یکی مکان و یکی زمان، که اینا اصلا در ماده، در ماده اینا اصلا این دوتا بعد، بعد زمان و مکان. بعد اومدن در بعد مکان وارد شدن، گفتن از نظر مکان، از نظر ابعاد ماده رو بررسی کنیم که میبینیم در نهایت ضعف و عجزه، خودش از خودش غائبه، حضوری نداره، خودش حجاب خودشه، در حالی که ما در علم عرض کردیم حضور می‌خواهیم، شما خودت در نزد خودت حاضری، علوم در نزد شما حاضره، اصلا علم یعنی حضور و عوالم مجرده حضور صرفن، برعکس عالم ماده که تفرق و کثرت صرفه. اون بعد مکان رو ایشون به تفصیل در موردش بحث کرد. حالا رسید به جنبه دوم، فرمود و دوم به جهت این است که طبیعت در وجود دارای تجدد بوده. این بعد زمانیشو داره میفرماد، بعد مکانی بود، این بعد زمانیه که در بعد زمان آن به آن و لحظه به لحظه باید این جدید بشه برای اینکه موجود باشه. آن به آن و لحظه به لحظه باید موجود بشه تا ثباتی پیدا کنه، تا بقایی پیدا کنه. یعنی در یک لحظه وجود داده میشه، در لحظه بعد داده نشه میشه معدوم، میشه معدوم. طبیعت در وجود دارای تجدد بوده و در هستی خود متبدل میباشد، در هستی خودش، نه اینکه صفاتی که بار بشه رو هستیش، خود اصل هستیش در تبدله. و همانند آب جاری دارای سیلان است، در حرکت و اندک اندک می آید و آن به آن مقداری که قبلا بوده از بین می رود و در هر آن یک نحوه حدوث دارد. هر لحظه داره حادث میشه، هر لحظه داره نوپدید میشه. ما این وسط یه بحثی رو حالا بگیم خدمت عزیزان، بحث فلسفیه از ابتکارات جناب ملا صدرا که قبلا هم شاید اشاره کرده باشیم. اگه در خاطرتون باشه یه بحثی داشتیم در مورد منات احتیاج ممکن به واجب، گفتیم چرا ممکن به واجب احتیاج داره، به واجب الوجود. عرض شد به خاطر حدوثشه، یعنی نبوده بود شده، پس احتیاج داره که یک نفر اینو بود کرده باشه، وجود بهش داده باشه. یعنی حدوث زمانی، یک زمانی نبود بود شد. این رو متکلمین هم میگن، فلاسفه هم تحت بحث حدوث زمانی مطرح میشه. بعد فلاسفه آمدن گفتن که مسئله عمیق‌تر از این هاست که شما میگید. ممکنات حدوثشون ذاتیه، ذاتن حدوث دارن، نه اینکه چون حدوث زمانیه ما بگیم به علت احتیاج دارن، بلکه اینا ذاتشون حادثه که بحثشو چند بار چون خیلی بحث مهمی بود گفتیم خدمت عزیزان. و از اون طرف در بعد زمان که گفتیم زمان مقرون به ماده است، بعضی از فلاسفه گفتن ما برای این عالم، شروع این عالم زمان نمیتونیم قائل بشیم که بگیم این عالم از کی شروع شده، خلقت از کی شروع شده. چرا نمیتونیم بگیم؟ چون زمان خودش یه بعدی از ماده است. اگه ما ماده نداشته باشیم زمانی نداریم، قبل و بعدی نداریم که بگیم از کی شروع شده. لذا این عالم در کلیت خودش اصلا حدوث زمانی نداره. دقت بفرمایید، در کل عالم رو بخوایم در نظر بگیریم، در وجود خودش حدوث زمانی نداره، یعنی قدیمه، منطقه قدیمه بالغیره، چون قدیم به ذات داریم، قدیم بالغیر داریم. و این یکی از محلهای نزاع بین متکلمین و فلاسفه بود که شما میگید این عالم قدیمه، پس شما کافری دستن، چون عالم رو قدیم میدونید، اگرچه اون رو قائل به حدوث ذاتی بودن. میگن نه، این عالم اصلا ذاتش حادثه. جناب ملا صدرا آمد با مسئله حرکت جوهری، گفتش که این عالم حدوث ذاتی که داره، حدوث زمانی هم داره، نه اون حدوث زمانی که متکلمین میگفتن که نبوده بود شده، بلکه آن به آن داره حادث میشه. حدوث زمانی به این معنا که این شی حادث است به حدوث زمانی، چون در بعد زمان داره حادث میشه، دم به دم، دم به دم و آن به آن داره حادث میشه. پس این عالم غیر از حدوث ذاتی، حدوث زمانی هم دارد. خب اینو در اینجا گفتیم برای اینکه ذهنتون آماده باشه که بعداً اگر برخورد کردید بحث دستتون باشه. خب فرمود مانند آب جاری دارای سیلان است، اندک اندک می آید و آن به آن. ببین حوادث این عالم اندک اندک داره میاد. حالا چون بطیئه از نظر ذهن ما، چون کنده، ما این حرکت رو خوب درک نمی کنیم. ولی شما نوار این عالم رو بذارید رو دور تند، نوار دیدید فیلم هایی که تهیه می کنن از مثلا رشد یک گل، قنچه است در چند لحظه یک دفعه گل باز میشه، شکفته میشه، بعد پرپر میشه، میرزه زمین. شما کل این عالم رو بذارید دور تند، چجور این کوها مثل ابر در حرکتن که آیه قرآن میفرماد. الان هم دیگه زمین شناسا اثبات کردن که پوسته زمین از یک طرف اون ماگمای زمین داره فشار میاره، سطح پوسته داره میاد بیرون، از یک طرف میره درون زمین. یعنی این کوها مثل ابر دارن حرکت میکنن، اون تو دور کند ما نمیبینیم. وقتی دور تون بره، درخت ها رشد میکنن میان بالا خوش میشن میفتن، گل ها و گیاه ها میان بالا خوش میشن میفتن، انسان ها همین جوری. این عالم دائم داره چی میشه؟ حرکت میکنه. اصلا خود این عالم حرکته، خود این عالم حدوثه، حدوث دم به دم و آن به آن، یعنی آن به آن داره آفرینش میشه. مقداری که قبلا بوده از بین می رود و در هر آن یک نحوه حدوث داره، هر دفعه، هر آن یک نحوه حدوثی داره. پس این دو وجهی که ذکر شد در واقع دو برهان است، یعنی بعد مکانی و بعد زمانی، خودش دو تا دلیل جداست در یک موضوع. دو برهان است بر این که صورت جرمی هیولایی وجود علمی شعوری ندارد. هیولای این عالم، هیولا یعنی اون مادت المواد این عالم، ماده‌ای که همه این صورت‌ها قائم به او هستند، وجودی که علم و شعور داشته باشه نداره، چون تفرق بود دیگه، تکثر بود. شما همون جوری که در بعد مکان اشیا رو جدا از هم می‌بینید، مولکول‌ها از هم جدا هستند، این طرف مولکول از اونور بیخبره، این ور اتم از اونورش بیخبره، اصلا بعد سبب بیخبریه. حالا در زمان هم همین جوره. چطور ما از 100 سال پیش بیخبریم؟ از 50 سال پیش بیخبریم؟ این بعد زمان رو ریز کنیم میبینی خود ماده، البته ما که میگیم بیخبریم، ما حظی از ملکوت و تجرد داریم، ما خبرداریم، ما عالمیم، ولی نفس این عالم ماده رو داریم میگیم. نفس این ماده اصلا شعوری ندارد که لحظه قبلش از لحظه بعدش محتجبه. همون جوری که بعد قبل از بعد بعد محتجب بود، لحظه قبل از لحظه بعدش هم محتجبه. یعنی دو بعد حجابی داره، دو تا حجاب غلیظ. بر این که صورت جرمی هیولایی وجود علمی شعوری ندارد، نه به ذات خود و نه به غیر ذات خود. به خودش علم ندارد تا چه برسه به دیگری. پس آقا من که علم دارم چگونم؟ این خودش دلیلی بر تجرد نفس دیگه. پس من غیر ماده هستم، چون من خودم در نزد خودم حاضرم، علوم من در نزد من حاضره، احساساتم در نزد من حاضره، من به احساساتم علم دارم. پس من از سنخ ماده نیستم، من از سنخ ماده نیستم. و یکی دیگه هم که باز در همین مباحث گفتیم، بحث واحد حقیقی و واحد مجازی بود که من یک واحد حقیقی هم، اما ماده در ماده ما واحد حقیقی نداریم اصلا که بگیم یک دانه، یه دونه، یک تکثراتی جمع شدن دور هم، ما اسمشو گذاشیم یک. مثل اینکه هزار تا نخود بریزی دور هم بگیم یک کود نخود. یک کود نخود نیست، این هزار تا دونه نخوده، یک مجازیه. اون نخودم بری سراغش می‌بینی باز ذراتی هم چسبیدن کنار هم، ما میذاریم یه دونه نخود. اجزا هم دیگه، اون اجزارم باز بری سراغش میبینی اجزا ریزتر ریزتر، اصلا واحد حقیقی بهش نمیرسی تو عالم ماده. پس من که واحد حقیقی هستم، غیر از ماده هستم. وجود علمی شعوری ندارد، نه به ذات خود و نه به غیر ذات خود. وقتی به خودش شعور نداشت، به دیگری که اصلا نمیتونه شعور داشته باشه، چون علم، اصلا خود علم یعنی حضور. اول شی باید پیش خودش حاضر باشد تا دیگری بخواد در نزد او حاضر شود. این وقتی خودش حضور نداره، به خودش علم نداره، به دیگری ابدا علم نخواهد داشت، مگر به واسطه صورتی که از او اخذ شده و مطابق با اوست، و آن صورت حضور جمعی غیر مادی و غیر مخلوط به اعدام و ظلمات و حجاب ها و جهالت هاست. چی رو می فرماد؟ این بحث رو ما در کیفیت ادراک، اگه در خاطر عزیزان باشه، در مباحث معرفت نفس عنوان کردیم که ما اشیا رو چگونه درک میکنیم. آیا ما اشیایی که در خارج از خودمون هستند چجوری درکشون میکنیم؟ شما وقتی یک ستون رو میبینید، یک گل، یه هر موجودی رو که در خارج میبینید، چجوری ابصار صورت میگیره؟ نور میخوره به اون شی، منعکس میشه، انعکاس اون میاد میخوره به چشم شما. سلول هایی که در سلول های عصبی، رشته اعصاب که در چشم شماست، که گفتیم پشت هر چشم رشته های عصبیه که اینا میان میپیوندن به هم یک رشته رو تشکیل میدن. بعد اون رشته میرسه به مغز، پیغام عصبی میاد به مغز، بعد نفس از رو این پیغام عصبی که به او رسیده در خودش صورت میسازه، صورتی مطابق با اون چه در خارج هست. اینجا گفتیم دو تا نظریه بود، یکی نظریه مشا بود، یکی نظریه حکمت متعالیه، منتها جفتشون مکمل همن، نه که در عرض هم باشن، مکمل همن. ابن سینا میفرمود صورت‌های خارجی برای اینکه درک بشن باید از ماده تجرید بشن، مجرد از ماده بشن تا صلاحیت پیدا کنن که نفس اونا رو درک کنه. خب یعنی وقتی شما یک حقیقتی رو تو خارج میبینی، اون صورتی که قرینه با ماده است که نمیتونه با نفس تو متحد بشه، نمیتونه حضور پیدا کنه در نزد نفس تو، اون صورتی که قرینه ماده است، اون صورت باید از ماده تجرید بشه، جدا بشه. خب حالا این صورت از ماده تجرید شد، حالا میگیم چجوری تجرید میشه، کیفیت تجرید رو، که کیفیت تجرید رو حکمت متعالیه گفت. این صورت از ماده تجرید شد، در نزد نفس ما حضور پیدا کرد. نفس ما به اون صورت چجوری علم پیدا میکنه؟ به اون صورتی که در نزدش حاضر شده، آیا باز اون صورت رو میبینه؟ یعنی یه نوری از اون صورت میاد میخوره، مثلا منعکس میشه میرسه به نفس، اون صورت تجرید شده. شما خورشیدو که میبینید، خورشید با اون جرمش که در نزد نفس شما حاضر نمیشه، که یک صورتی از او در نزد شما حاضر می شود، چون گفتیم مغز که اصلا توانایی ادراک نداره، چون ماده است خودش، اینا رو قبلا گفتیم، بحث کردیم. نفس ادراک می کنه، صحبت از اینه که نفس چگونه ادراک می کند اون صورت رو. چگونه ادراک می کند؟ اتحاد پیدا میکنه با اون صورت، با اون صورت اتحاد پیدا میکنه، چون به خودش علم داره، به اون صورت هم علم پیدا میکنه، چون به خودش علم داره به اون صورت هم عالم میشه دیگه. اون صورت، اون صورتی که در نزد نفس حاصل شده، حاضر شده، اون دیگه علم حضوریه، نه علم حصولی. ما اشیاء خارجی رو که درک میکنیم میگیم علم حصولی، چون به وسیله اعضا و جوارح درک میشن، به چشم ما میخوره، لمسش میکنیم، میشنویم این صورتها رو. ولی اون صورتی که در نزد نفس ما، اون صورتیه که ما علم حضوری به او داریم، علم حضوری بهش داریم. عرض کردیم ابن سینا فرمود ما صور مجرد از ماده، صورت‌های تجرید شده از ماده رو درک می‌کنیم. گفتیم کیفیت تجرید چجوریه؟ ما چجوری صورت‌ها رو از ماده جدا می‌کنیم، مجرد می‌کنیم؟ اینجا مشا خاموشه، حکمت متعالیه میگه، میگه این صورت ها رو نفس انشا میکنه اصلا، یعنی نفس قابل نیست، فاعله. یعنی اون سلسله اعصاب شما که میاد میرسه به مغز، نفس شما از اون پیغام عصبی در خودش صورتی ایجاد میکنه مطابق با صورت بیرونی، در خودش صورتی ایجاد میکنه منطبق با صورت اشیاء خارجی، و شما به این وسیله اشیاء رو درک میکنید. کیفیت ادراک، اینا رو قبلا گفتیم، فهرستوار داریم عرض میکنیم. خب چه نتیجه‌ای می‌خوایم بگیریم اینجا؟ پس اون چرا شما دارید از این عالم درک می‌کنید در اصل صوری هستند در نفس خودتون، صورت‌هایی هستند در نفس خود ما. هر چی رو که می‌بینی، هر چی رو که می‌شنوی، هر چی را که می‌بویی، هر چی را که لمس میکنی، هر چی را که میچشی، اینا صورتهایی که نفس داره در خودش ایجاد میکنه، منتها منطبق با میگیم صور خارجیه. اینجا از همین جای بحثایی باز میشه، شروع میشه که میگیم بحثای شناخت شناسی. خود بحث شناخت که اشکال میکنن، شما از کجا میگید این صورت ها منطبق با عالم خارجه؟ شما که راهی جز حواست به خارج نداری، اون چی هم که درک میکنی در نفس خودت داری درک میکنی، پس تو از کجا میدونی خارج چجوریه که میگی این صورت ها منطبق با عالم خارجه؟ اون حالا بحثایی است تو شناخت شناسی که خیلی مثلا غربیا در این زمینه بحث کردن، فلاسفه اسلامی هم بحث کردن در موردش، بحثای نسبتا جدیدیه، نسبتا جدید، یعنی تو این قرن بیشتر اخیر مطرح شده که استاد مطهری هم در کتاب شناختشون خوب بحث کرده در این زمینه. و در کتاب روش رئالیسم که علامه طباطبایی نوشتن، استاد مطهری شرح کردن، اونجا هم ابتداش در این زمینه هست مباحثی. حالا صحبت اینجاست، ملا صدرا می‌فرماد این صورت‌هایی هم که تو درک می‌کنی که ادراک به اونا واقع میشن، اینا صورتهایی هن که در نفس تو هستن و الا در ماده اصلا شعوری نیست، حضوری نیست، ماده ظلمت محضه، ماده ظلمت و تفرقه. دقت بفرمایید عبارت رو، فرمود از اون حیولا، بر اینکه صورت جرمی حیولایی وجود علمی شعوری ندارد، نه به ذات خود و نه به غیر ذات خود، مگر به واسطه صورتی که از او اخذ شده. صورتی که اخذ شده یعنی شما اخذ کردی از عالم خارج، صورتهایی که درک کردی و مطابق با اوست، مطابق با اون عالم خارجه. و آن صورت حضور جمعی غیر مادی و غیر مخلوط به اعدام و ظلمات و حجاب ها و جهالت هاست. اون صورتی که حضورن تو داری درک میکنی دیگه مخلوط با عدم نیست، لذا قابل علم، قابل درکه. و آن صورت حضوری جمعی غیر مادیه، اصلا مادی نیست اونی که تو داری درک میکنی، چون در نزد تو حاضر شده، حضور پیدا کرده، با اون صورتی که تو اخذ کردی از عالم خارج. و غیر مخلوط به اعدام و ظلماته، مخلوط با اعدام و ظلمات نیست. و البته اینجا یه بحثای دیگه هم هست در مورد اعراض. که این بحثای ادراک مدار سنگین و ثقیله مباحثش. سرفصل بگیم عبور کنیم سریع. آیا اصلا اعراض مثل رنگ، بو، اینجور چیزا در خارج وجود دارن؟ صدا، آیا اینو در عالم خارج از ما وجود دارن؟ گرما، سرما، اینا در عالم خارج از وجود انسانی اصلا وجود ندارن به این نحوی که ما داریم درک میکنیم. رنگ، رنگ چیه؟ انعکاس نور. نور وقتی میخوره به یه شی منعکس میشه، یک ضریب شکستی پیدا میکنه که اون ضریب شکست وقتی به چشم جنابالی میخوره، شما اونو نفست قرمز ایجاد میکنه در خودش، شکست دیگری رو سرمه‌ای، شکست دیگری رو دیگری، همینجوری رنگ ها رو میسازه. پس در خارج اصلا رنگی نیست، در خارج فقط طول موجه، امواجه. در خارج رنگی وجود نداره و این ما هستیم که این رنگ ها نفسمون داره میسازه. حالا یک موجودی ممکنه چشمش جوری طراحی شده همه رنگا رو نگیره، سیاه و سفید ببینه این عالمو. هستن بعضی موجودات عالمو سیاه و سفید میبینن، بعضی هستن نخه طیف هایی رو میبینن که ما نمیبینیم، ماورا بنفش، مادون قرمز، اینا رو ما نمیبینیم که، ولی هستن. اینا طول موجن. ما ببینید یه مثالی بزنم خدمتتون، حالا بناو سرفصل بگیم، خیلی باز نکنیم بحثو. رادیو شما موجشو میگردونی صدا میاد. اگر این رادیو نباشه آیا این صحبت وجود داره؟ بگید چی هست در بیرون؟ یه موجه. این رادیو این موجو میگیره، تبدیلش میکنه به یه موجی که برای من قابل ادراکه، یعنی اون موجو دوباره میرسه به مغز ما، صورت سازی میشه، به صورت صدا در میاد. صورت سازی میشه به صورت صدا در میاد. ولاد خارج از ما موجه، فقط صدایی نیست اصلا. صدا به این معنایی که ما میشنویم نیست، موجه. نور هم همین جوره، رنگ هم همین جوره، اینا امواجی هن که نفس ما صورتگری میکنه، اینا رؤیت میشن. گرما و سرما چی؟ گرما چیه؟ فیزیک خوندید گرما چیه؟ چیه؟ حرکت مولکولیه. سرما چیه؟ عدم حرکت مولکولی. پس سوختن و سرد شدن اصلا در خارج نیست. در خارج اونی که هست حرکت مولکولی. خیلی ها در قدیم آزمایش هایی می کردن ببینن این سرما آیا یه چیزی اضافه میشه به ماده. یا یه چیزی کم میشه ازش میدن نه، آب رو میذاشتن یخ میزد، بعد وزنش میکردن میدن یه ذره اضافه نشده، به وزن اضافه نشده. آهن رو میذاشتن تو کوره سرخ میشد، وزن میکردن میدن اضافه نشده. پس این گرما چی این تو؟ این سرما چی این داخل این؟ بعد رسیدن که این حرکت مولکولیه. حالا بدن ما جوری طراحی شده وقتی یه چیزی داغه شما دست میزنید حرکت مولکولی داره دیگه، سریع مخابره میشه به مغز شما، مغز صورت داغی در خودش ایجاد میکنه برای اینکه تو دستتو بکشی، چون اونجا حرکت میکنه، تو هم دستتو بذاری مولکولای دستتو هم حرکت میکنن، لذا دست میسوزه، سلولا میمیرن، از هم فاصله میگیرن. پس در عالم ماده هیچ کدوم از اینا نیستن، سرما و در نفس ماده ها، سرما، گرما، رنگ، بو، صوت، اینها همه از برکت چیه؟ نفس مجرد ماست. اینا همه از برکت نفس مجرده انسانیه. اصلا درک مال مرتبه تجرده. در این عالم علم نیست به هیچ نحوش، ظلمت محضه. حالا محض که نه، نوریه که شبیه به ظلمته، اینجوری بگیم، چون ظلمت محض که میشه عدم، عدم نیست این عالم، وجودیست بسیار ضعیف، دنیاست، دنی، پست، دیگه پستر از این عالم نداریم. خب فرمود مگر به واسطه صورتی که از او اخذ شده و مطابق با اوست و آن صورت حضور جمعی غیر مادی و غیر مخلوط به اعدام و ظلمات و حجاب ها و جهالت هاست. اون دیگه مخلوط با عدم و ظلمت و اینا نیست، اون صور ادراکی ما. بنابراین هرچه از این صورت که در یک آن فرضی علم و عالم فرض شود، در سایر آنات و زمانها غیر آن خواهد بود. عالم ماده رو میگه. بنابراین هرچه از این صورت، صور خارجی، بس الان صورت خارجی رو میگه، که در یک آن فرضی، در یک آن فرضی علم و عالم فرض شود. میگه بر فرض ما در عالم خارج صورتی رو، ماده‌ای رو عالم فرض کنیم، در سایر آنات و زمانها، چون اون میره صورت بعدی میاد، بر فرض هم که تو اون صورت رو عالم بدانی، اون نابود میشه، صورت بعدی میاد بود میشه. درست شد؟ دقت بفرمایید. بنابراین هرچه از این صورت که در یک آن فرضی علم و عالم فرض شود، در سایر آنات و زمانها غیر آن خواهد بود. در سایر آنات چی؟ چون این دم به دم داره حادث میشه. بر فرض یه آن گفتی این عالمه، آن بعد که یه صورت دیگه است، آن بعد یه صورت دیگه است. و نیز هرچه از آن در یک زمان مفروضی حیات و یا حی فرض شود در باقی زمانها موت و یا فساد و میت خواهد بود. بر فرض یک صورتی رو در عالم ماده در یک آن تو بگی این زنده است، آن بعد که او دیگه نیست، یه صورت جدید داره افاضه میشه، پس آن بعد دیگه مرده است، اون صورت، اون حیات، اون حیاتی که تو در نظر گرفتی او دیگه موت شد. همینجور آنات بعد، آنات بعد. میگه برفرض اگر تو علم و حیات و چون این عالم ثبات نداره، چون ثبات ندارد در یه آنی هم فرض علم و حیات کنی، در آن بعدش دیگه موته، در آن بعدش دیگه جهل، فساد، میت خواهد بود. پس هیچ علم مستمر و یا حیات باقی و یا اراده ثابتی مثل اصل وجود در آن یافت نمی شود. هیچ علم مستمر که استمرار داشته باشه در عالم ماده ها، خود ماده رو میگه. پس هیچ علم مستمر یا حیاتی که باقی باشه و یا اراده‌ای که ثابت باشه مثل اصل وجود در آن یافت نمی شود. نه وجودش ثبات داره، نه حیات برفرضی که باشه، نه علمش قرار داره، نه استمراری داره، چون دم به دم داره عوض میشه. و اگر کسی دقت کند بیند که نقصان اجسام و مادیات در وجود، نقصانی که اینا در وجود دارن، عین نقصان آنها در علم و حیات و اراده است. نقصان چی رو در وجود ناقص بودن که وجودشون نزدیک به عدم بود، همسایه عدم بود، وجودشون دم به دم معدوم می شد. پس سایر صفاتی هم که عین وجوده، یعنی حیاتشون، قدرتشون، ارادهشون، اینا هم دم به دم چی میشه؟ معدوم میشه. و همچنان که اصل طبیعت وجود در آنها مخلوط با عدم است، به حدی که به خاطر داشتن نهایت نزول و پستی وجودشان قسمتی از عدم شده است. میگه اون قدر این وجود اینها پسته، دنی دنیا، که اصلا انگار قسمتی از عدم شده اند. گفتیم در فلسفه اشراق به اینا میگن برزخ. برزخ به معنای واسطه بین وجود و عدم. اونقدر وجودش ضعیفه که نزدیک به مرز عدمه، وجود عالم ماده. و همچنان که اصل طبیعت وجود در آنها مخلوط با عدم است، به حدی که به خاطر داشتن نهایت نزول و پستی وجودشان قسمتی از عدم شده است. به همین ترتیب صورت خارجی آنها نیز در نهایت ضعف است. صورت خارجیشون در نهایت ضعف از دو جهت، یکی مکانیش، یکی زمانیش. و گویی صورت آنها صورت علمیه است که به خاطر دخول نقایص و قصورات در ذاتش ناقص و ضعیف و مکدر شده است. میگه گویا یه علمیه که به خاطر داخل شدن نقایص و قصورات به این علم، اونقدر نقص و قصور به این علم وارد شده و اونقدر این علم کدر شده که شبیه به جهل شده. اصلا عالم ماده رو میگه و گویی صورت آنها صورت علمیه است که به خاطر دخول نقایص و قصورات در ذاتش ناقص و ضعیف و مکدر شده است و بدین ترتیب علمی شد همانند لا علم و حیاتی چون موت و اراده‌ای همانند کراهت. اراده مقابلش چیه؟ کراهته. و قدرتی شد که عین عجز است و سمعی که عین کری و بصری عین کوری و خلاصه کلامی که عین سکوت است. چقدر زیباست این کلمات، چقدر زیباست کلماتی که داره دنیا رو، اون مایه دنیا رو وصف میکنه. این اون مخ تحقیقه. یک موقع ما این صورتهایی رو که از این عالم درک میکنیم، اون چیزی رو که ما از این عالم درک میکنیم یه بحثه، یه موقع خود این عالم چیه، اون دوتا رو با هم خلط نکنیم. چون ما وجودمون حظی از ملکوت داره، ادراکمون ملکوتیه، اصلا ادراک ملکوتیه، کلن علم ملکوتیه. ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانو یعلمون. دار آخرت یک پارچه حیاته، ای کاش می دانستند. حیوان علم آخرت. اما دنیا، اون ماده دنیا، این تفرق و کسرت و ضعف و یه بار دیگه بخونیم عبارتو. بدین ترتیب علمی شد همانند لا علم و حیاتی چون موت و اراده‌ای همانند کراهت و قدرتی شد که عین عجز است و سمعی که عین کری و بصری عین کوری و خلاصه کلامی که عین سکوت است. عالم ماده ظلمت، غیبت، تکثر. لذا شما در کلمات حکما می‌بینید از دنیا به چاه تعبیر می‌کنند، میگن چاه طبیعت، چون در چاه طرف هیچ جا رو نمی‌تونه ببینه، حجاب داره، صوتی رو نمیشنوه، اون ظلمت، اون انقمار، منقمر شدن در طبیعت. بعد حالا اون کسانی که میان در دنیا فرو میرن، چون دنیا اصلش جهله، کسی دل بسته دنیا میشه جاهل میشه، هرچی از این دنیا دل کنده میشه انسان عارف میشه، عالم میشه، و هرچی دل بسته میشه میره طرف دنیا، برعکس کور میشه، کر میشه، سمون بکمون امیون، کر و کور و لال و بی فهم، بی ادراک، هیچ چیزی رو درک نمیکنه، مثل یه جماد میشه، مثل سنگ. جناب ملا صدرا رساله‌ای دارم به نام رساله سه اصل که فارسی نوشتن. ایشون رساله سه اصلو، بیشتر کتاباشون عربیه، اما این رساله سه اصلو فارسی نوشتن. حالا اونجاست یا در نامه‌های ملا صدراست، الان شک کردم، ولی فکر کنم رساله سه اصلشونه. اونجا می‌فرماد من یه دوستی داشتم در مسیر حکمت و فلسفه، که خیلی ذهن وقادی داشت، اون مطالب عمیق فلسفی رو خوب درک میکرد. بعد از مدتی این شکار دنیا شد. میدونید ملا صدرا زمان شاه عباس صفوی در پایتخت زندگی میکردن، علما خیلی مورد توجهش سلطنت بودن، به کارهای سلطنتی خیلی گماشته میشدن. میگه این بنده خدا شکار دنیا شد. بعد از این مدتی من اینو دیدم، وقتی با هم برخورد کردیم، دوباره بحثی کردیم، دیدم ابتدایی ترین مطالب حکمت رو این دیگه نمیفهمه، در حالی که قبلا مطالب ظریف حکمت رو درک میکرد، ولی ابتدایی ترین مطالب رو دیگه درک نمیکنه، نمیفهمه یعنی چی. چون این معارف به این که طرف حافظه خوبی داشته باشه و اینا که نیست، فقط طهارت میخواد. یکی از شاگردان علامه قزوینی نقل میکنه، میگه من بعد از رحلت علامه قزوینی، میگه توی مسئله گیر کرده بودم، نمیفهمیدم، هرچی میخوندم متوجه نمیشدم. بعد خیلی ناراحت بودم که حالا ظاهرا اگر اشتباه نکنم مسئله اتحاد عاقل به معقول چنین چیزی بود. تا اینکه میگه یک شبی علامه قزوینی رو در خواب دیدم. ایشون فرمود میدونی چرا نمیفهمی مطلب رو؟ چون نماز ظهر و عصرت رو، حالا یا نمازت رو زیاد بهش اهمیت نمیدی، سر وقت نمیخونی. بعد ایشون میگفت راست میگفت، من از سر کار میامدم، سر کار نمیشد نماز مثلا بخونم، میامدم خونه خسته بودم، یه غذایی میخوردم، استراحت میکردم، بلند میشدم، یا آخر وقت بود یا نمازم قضا میشد. گفت نمازتو سر وقت بخون. میگه نمازمو درست کردم، دیدم بله میفهمم مطلبو. یعنی اینا حقایقی هن، تازه طرف بفهمه، طهارت نداشته باشه از ذهنش میره، اصلا نمیمونه. خیلی از این حقایق فرارن، دو قدم اونورتر سر جلسه شاید بفهمه حرفو، بره بیرون یادش میره چی بود، یادم نیست. که هرچی طهارت بیشتر فهم عمیق‌تر. لذا ایشون اول بحث چی فرمود؟ فرمود اگر اعتراض کننده قلبی منور به نور کشف و عرفان می داشت و دارای بصیرتی می بود که پرده ها و حجاب های هستی بر آن سایه نیفکنده بود، می دید که تمامی موجودات حی و سمیع و بصیر و حقایق رو درک می کرد. خب انشاءالله تا جلسه آینده این معارف و عزیزان بحث کنید، خورد بشید درش که به جانتون بشینه انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله. آمین.